بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبلا مسئله کسی که مشکل حرکتی، مشکل ایستادن داره و نماز رو بخواد بخونه با جمیع شرایطش برای او سخت و دشواره گفته بودیم، ولی به مناسبت اینکه من از بعد از ظهر که یه دفعه مجدد کمرم گرفته و نماز رو به صورتی خوندم، شاید برای بعضی از عزیزان سوالاتی پیش بیاد که تناسب داره که من او بحث رو تکرار کنم، گرچه مسائلی که می گفتیم در باب سجده سهو بود، ولی امشب رو به این موضوع اختصاص بدیم. نماز رو در حالت عادی انسان باید، نمازهای یومیه رو باید ایستاده بخواند، بلکه کل نمازهای واجب، نماز طواف، نماز آیات، نماز جمعه، نماز میت باید ایستاده خونده بشه. و این در این ایستادن هم فرمودن که باید دو تا پا رو زمین باشه، دوم این که باید کمر راست باشه، خمیده نیسته، و سوم این که به چیزی تکیه نده. بنده عصا دستم بود ولی بهش تکیه نمیدادم به هنگام ایستادن. ایستادن بعد از رکوع هم باز به عصا تکیه نباید داد، به میز، به دیوار، به جایی نباید تکیه داد. هم در ایستادن در حال تکبیرات الاحرام، هم ایستادن به هنگام قرائت حمد و سوره، و هم ایستادن بعد از رکوع لازم دوتا پا، دوتا کف پا رو زمین باشه و کمر هم راست باشه، خمیده نباشه و به چیزی هم تکیه نده، که ازش تعبیر به استقلال میکنن، باید انسان مستقل بایسته. همینطور در رکوع در حال ایستاده باید از حال ایستاده انسان به رکوع بره، و اگر میتواند دست خودش رو تا سر زانوها حداقل خم بیاره پایین، یعنی اینقدر خم بشه که دستش به سر زانوها برسه، باید این کار رو بکنه. منتها در هنگام رکوع واجب نمیدونن فقها که دست ها روی زانوها باشه، و اگر شخص خم بشه و به چیزی تکیه بده، اگر این چنین باشه، مثل همین کاری که من تو نماز میکردم، تکیم رو با یه دست رو عصا میدادم، یه دست دیگه هم رو زانون بود، اون دست دیگه هم رو زانون نباشه، برای رکوع کفایت میکنه. رکوع همون خم شدنه، گذاشتن دست روی زانوها مستحب در هنگام رکوعه. به هنگام ایستادن یا نشستن، به هنگام ببخشید برخاستن و نشستن، حرکتی که انسان میکنه مانعی نداره که از چیزی کمک بگیره، از دیوار، میزی، عصایی، چیزی کمک بگیره، چه برای از حال ایستادن به سجده رفتن یا از حال سجده به یا نشستن به حال ایستادن. اگر انسان از چیزی کمک بگیره، از نظر شرعی مشکلی برای نماز او پدید نمیاد. همینطور اگر به هنگام نشستن به جایی تکیه بده، ظاهر فتاوای فقها اینه که از جهت تکیه دادن مشکلی برای نماز او پدید نمیاد. نکته ای رو که قبل از شروع نماز یادآوری کردم، این نکته رو در نمازهای جماعت الان هم تکرار میکنم، و در مسجد، در این مسجد و مساجد دیگه و نوع نمازهای جماعت محل ابتلاعه، و او اینه که اگر نماز به جماعت برگزار میشه، مأموم میتواند از کار خودش رو زودتر از امام بگه، الا تکبیرات الاحرام، که اگر زودتر بگه نمازش به شکل فرادا شروع میشه و بعدم نمیتونه به هم بزنه. اما سایر اذکار مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تسبیحات اربعه، تشهد، حتی سلام زودتر از امام بخواد بگه بلا مانعه. اما در مورد افعال نماز، یعنی خود ایستادن، رفتن به رکوع، سر از رکوع برداشتن، رفتن به سجده، یعنی سر به مهر گذاشتن، سر از مهر برداشتن و نشستن بین دو سجده یا نشستن هنگام تشهد، اینها افعال نمازه. افعال نماز رو انسان اگر به جماعت میخواند نماز را باید به تبع امام انجام بده. تبعیت اینه که یا پس از امام انجام بدهد، مطمئن نه با فاصله خیلی زیاد که نگن این تابع امام جماعته، فاصلش خیلی زیاد نباشه، یا اینکه اگر پس از امام انجام نمیده لااقل همراه با امام بره رکوع، همراه با امام سر از رکوع برداره، همزمان با امام سر به سجده بگذارد و همزمان با امام به حال قیام در بیاد. و اگر امام به خاطر کهولت سن، به خاطر بیماری یا هر علت دیگری دیرتر از افراد عادی به حال قیام در میاد، شما عمدن نباید به حال قیام برسونید خودتون رو، چون قیام خودش یه واجب مستقله، غیر از حمد و سوره‌ای که درش باید خونده بشه یا تسبیحات اربعه، خود قیام یه واجبه. زودتر از امام به حال ایستادن به حال قیام در نیاییم. بله اگر سهوی باشه و فاصله‌ای که امام میرسه خیلی فاصله کمی باشه، به نماز لطمه نمیزنه. اما اگر عمدن کسی زودتر از امام به حال ایستادن در بیاد، یا زودتر از امام به حال رکوع بره، یا عمدن زودتر از امام سرشو به سجده بگذاره، یا زودتر از امام عمدن سرشو از سجده برداره، اینجا دو گونه فتوا وجود داره. بعضی فقها فرمودن نماز این شخص صحیحه ولی معصیت کرده، جماعتش هم باقیه. این یه فتوا. یه فتوا هم اینه که اگر کسی عمدن زودتر از امام رفت به سجده، یعنی فعلی رو انجام داد، یا زودتر از امام خودشو به حال قیام و ایستادن رسوند، اگر این کار رو بکنه طبق فتوای گروهی از فقها ها، نماز این شخص از اون نقطه فرادا میشه و اگر فرادا شد باید دیگه از اینجا به پایان او به وظیفه نماز فرادا عمل بکنه. معناش اینه که اگر این حادثه رکعت اول پدید بیاد یا حتی رکعت دوم، ایستادن رکعت دوم رو شخص زودتر از امام انجام بده، سریعتر خودش رو به حال قیام برسونه عمدن، اگر این کار رو بکنه وقت باید حمد و سوره رو بخونه و اگه مرد هست باید حمد و سوره رو بلند هم بخونه و نمیتونه دیگه به قرائت امام اکتفا کنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. کسی اگر معذور باشه، یعنی به هیچ وجه نمیتونه بیسته بل استقلال، یعنی اگر بخواد بل استقلال بیسته به جای تکیه نده، یا برای ضرر داره یا برای او عسر و حرج شدید داره، تا پایان وقتم اینجوری هست، در این صورت بله او میتونه تکیه بده. اما اگر کسی به اندازه تکبیرات الاحرام و به اندازه حمد و سوره میتونه بیسته و به جای تکیه نده، ولو در بخشی از وقت بتواند این کار رو انجام بده، باید نماز خودش رو در همون بخش به این صورت بخونه، نمیتونه در زمان دیگه بخونه و با تکیه به مثلا عصا و امثال اینها بخواد نمازش رو بخونه. خب باز هم صلوات محبت کنید. خب آیه 47 سوره مبارکه زمر یه آیه است که من ترجمهش میکنم. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. آیه قرآنه. بحث این که ایما یه حدیثیه که نمیدونم کجا نقل شده، سندش معتبر هست نیست، من آیه رو ترجمه میکنم. اگر کسانی که ظالمند، کسانی که ظالمند، اونایی که گناهکارن، اینها تمام زمین، ما فی الارض جمیعا، تمام زمین از آن اونها باشه، و مثله معه، نه تنها کره زمین بلکه به همراهش مشابهش هم داشته باشن، یعنی دو برابر کل آنچه در زمین هست ملک ظالمان باشه. اینا چه میکنن؟ لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. عذاب الهی رو که در قیامت میبینن اینو فدیه میدن، حاضرن به راحتی ازش دست بکشن تا از اون عذاب سخت و ناگوار روز قیامت اینها بتوانند رهایی پیدا کنن. اینو میدن فدیه، میدن فدیه یعنی چیزی که انسان میده فدا میکنه که خودش گرفتار نشه. لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. از جانب خدا یه چیزایی برای اینا آشکار میشه که قبلا فکر نمیکردن که بهش برسن، گمانش هم نمی کردن. یه آیه قرآن. من یه بار دیگه ترجمه میکنم. مشابه این آیه باز تو قرآن هست، منتها خب ما وقت نمی کنیم قرآن بخونیم، کارهای مهمتر داریم. اون بعدم که قرآنه که میخونیم، میخونیم که ثوابش رو ببریم، و الا همین آیات حتی با ترجمه دقیقش بخونیم برای اینکه ما بفهمیم مثلا تو چه مسیری قرار داریم میتونه مذکر خیلی خوبی باشه. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه همه کتاباش مفیده. یک کتاب داره به فارسی، حق الیقین، به فارسی هم هست. قلم مرحوم مجلسی هم با اینکه در عصر صفویه زندگی میکرده، قلم است که الان کسی به اون قلم کتاب بنویسه کاملا برای فارسی زبانان معاصر قابل فهمه، اختصاص به اون دوره نداره. ایشون تو بعضی از کتاباش هم تصریح میکنه که من عبارات رو به نحوی ساده مینویسم، با اینکه خیلی در ادبیات هم عرب و هم ادبیات فارسی تسلط خیلی خوبی داره مرحوم مجلسی. اون وقتایی که میخواست عبارات مسجع و عبارات خیلی ادبی فوق العاده بنویسه، نوشته او و چیزهایی که در مقدمه بعضی از کتابهای فارسیش آورده، اونایی که تو رشته ادبیات فارسی هن اینو جزء موارد بسیار بالا و دارای نکات خیلی غریب و عجیب میدونند، خیلی عبارات فوق العاده ای رو داره. اما توی کتابای فارسی که نوشته، مثلا اول کتاب عین الحیاتش، ایشون میگه من این کتاب رو برای فارسی زبانان نوشتم و سلیس و روان هم نوشتم، نخواستم توش صنایع ادبی و مجاز و امثال این چیزها به کار ببرم، من این رو نخواستم به کار ببرم. واقعا قلم توانمندی داشته مرحوم مجلس. کتاب حق الیقین راجب اعتقاداته، راجب اعتقادات. کتاب خیلی خوبی هم هست، به خصوص بخش معادش. شما دو بخش این کتاب رو میتونید مطالعه کنید. من نمیدونم الان چاپ جدید شده این کتاب یا نه، من چاپ قدیمش رو دیده بودم، بعضی وقتا مراجعه میکردم، تو این هفتم به مناسبت مراجعه کردم. در اوصاف بهشت آیات قرآن ترجمهش رو که معمولا ایشون مقید ترجمه دقیق بیاره، خیلی دقیق ترجمه میکنه مرحوم مجلس، آیات رو میاره و بعد هم گاهی لابلاش بعضی از احادیث رو هم ذکر میکنه و مشخص هم هست که کجا آیه است کجا حدیث. بخش بعدیش تو اون کتاب در بیان اوصاف جهنمه. خب آیات رو ایشون میگه، ترجمهش هم فقط میاره چون کتاب فارسیه. به نظرم مرور این کتاب، مطالعه این کتاب خیلی میتونه برای ما مفید باشه و هشدار دهنده باشه. از جمله همین آیه شریفه رو ایشون ترجمهشو میاره که اگر ستمکاران، ستمکار حالا یه وقت کسیه ظالم به غیره، بله من به دیگری ظلم میکنم، حالا یا در مثلا یه منصب اجتماعی مهمی هستم، فرض کنین ریاست فلان اداره، ریاست فلان وزارت خانه، یا حتی نه به صورت یا حالا ریاست یک کشوری رو یا یه منطقه‌ای رو به من واگذار کردن، یا اونطور بشه یا اینکه نه من همین حق آقای حاج مرتضی کربسیان ضایع میکنم، ولی یه ظلم حق ایشون رو ضایع میکنم. این اگر این کار رو بکنم داخل این آیه هستم. اونایی هم که ظلم به نفس میکنند، اونایی که گناه میکنند در حقیقت به خود دارن بدی میکنند دیگه. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، کسی چنین ثروتی نداره. بزرگترین یهودیای دنیا که سالی چندین تریلیون دلار سود خالصشون هست، بخش کوچکی از کل ثروت زمین رو در اختیار دارن، گرچه اون خبیث‌ها سیر نمیشن و میخوان بازم داشته باشن و پیدا کنن. اما خدا میفرماید اگر ظالمان آنچه در زمین است همه شو داشته باشن، جمیعا تأکیده، و مثله معه، یه کره زمین دیگه هم یه جا باشه اونام باشه، تمامش مثل این ملک اونا، با قیامت که مواجه میشن بی برو برگرد حاضرن تمامش رو بدن که خودشون رها بشن. لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه. وقت اینجا من واسه این که یه سن ناسه شهی رو بالا پایین کنم، وقت پول این آجا مرتضای کروسیان رو میخورم نمیدم، عقب جلو میکنم، فکر میکنم که این باشه واسه بچه های من اینا بهتره، یا نمیدونم چنین چنان. همینطور بقیه موارد. و خدا میفرماد و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون، فکر نمیکردن که به اینجا برسه، اصلا احتمالش رو نمیدادن. توجه کردین؟ و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون و بدا لهم سیئات و ما کسبو و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. اون سیئات و اون بدی های از اعمالشون حالا واسه شون آشکار میشه که ای داد اینجوری شده. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، این چیزی که بابتش مسخره هم میکردم، گفتم بارو بابا این حرفا چیه، این چیزا گرفتارشون میکنه. توجه کردین؟ گناهکاران این چنینند. این یه دو تا آیه از آیاتی که امشب تلاوت کردیم، من فکر میکنم برای هشدار یه دعایه ایست که تو کل عمر ما بتونه واسه ما تکلیفون روشن کنه. اما تو همین آیات یه آیه هم از تو قرآن که خیلی آیه بشارت دهنده است و او اینه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. پیغمبر ما بگو ای بندگان من، از جانب من بگو، یا عبادی، ای بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، به تعبیری بعضی اینجوری که شورشو در آوردن، خلاصه توجه کردی؟ شورشو در آوردن، اسرفوا علی انفسهم، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. این خدا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این خدا تمام گناهان رو میبخشه، انه هو الغفور الرحیم، خدا خدای بخشاینده مهربانه. اما شما این کارو بکنید، به انیبو الی ربکم، شما برگردید به سوی خدا، بازگردید و اسلموا له، نسبت به این خدا حالت تسلیم داشته باشید و اسلموا له، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از ان که عذاب بیاد و به شما برسه، اون وقتی که یاری نمیشید، ثم لا تنصرون، اون وقتی دیگه به پایان میرسه کار. اون هشدار و اون آیه، اینم امیدی که این دعایه ایجاد میکنه. قرآن از این موارد مکرر داره تا ما انسانها رو که خیلی سرمون توه لاک خودمون و زندگیمون و این برنامه های خودمون، هی میخواد خدا سر ما رو از این لاکمون بیاری بیرون و به یه افاقی که پیش روی ما هست و ما به اونجا سرانجام خواهیم رسید، به اونجا ما قطعاً با اونجا قطعاً مواجه خواهیم شد، هی میخواد ما رو به اونجا توجه بده. و این هشدارهای قرآن به صورت مکرر آمده. امیدواریم خدای متعال به حق این آیات قرآن در همه ما تنبه جدی را در ابعاد مختلف وظائفمون انشاءالله ایجاد بفرماید. خدایا به آبروی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرینت در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.